سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به قول الهی به 13 جلسه دوره معارف مهدویت با موضوع شرایط ظهور، زمینه‌های ظهور. خب از همون اول عنوان رو خوب توجه داشته باشیم، بحث سر چیه، از کجا به کجا میخواییم بریم و تمام سعیمون این باشه بزرگواران خوب بفهمیم تا بتونیم بفهمونیم. صرفا بنا نیست چیزهایی رو عناوینی رو یادداشت کنیم، حفظ بکنیم. لیتفقهوا فی الدین، تعبیر قرآن، توصیه قرآنه. فهم کنم، فهم عمیق. انسان دین رو عمیقا وقتی فهمید میشه مثل یه چراغ، حالا یکی مثل شمعه، یکی مثل لامپ سطحی، مثل که لامپ اعظم خدمتشون 500، یکی مثل پروژکتوره، یکی مثل ماه، یکی مثل خورشید میشه. هر کجا بره نور میده، راه رو برای دیگران روشن میکنه. شرایط ظهور یعنی ما امامی داریم غائبه، بس غیبت گذشت به صورت ناشناس، البته در دوران غیبت لحظه ای حالا آرام و قرار نداره، مأموریت‌های الهی خودش رو انجام میده. اما اون برنامه مهم که پر کردن عالم از عدل و داد هست، این با ظهور امام اتفاق میفته. خب چرا امام ظهور نمی کنه؟ چرا فرمان قیام از طرف خداوند متعال صادر نمیشه؟ در این بحث ادعای ما اینه که برای ظهور امام و به تعبیر دیگر صدور فرمان قیام از طرف خداوند، شرایط و زمینهایی لازم فراهم بشه تا خدا اذن قیام بده. خب این شرایط و زمینه ها چیه و بر عهده کیه و دلیلش چیه؟ ممکنه کسی بگه بحث ظهور امام زمان فرابشریه، ربطی به ماها نداره، صرف تا صدش دست خداست، هر وقت خدا صلاح ببینه امام زمان میاد. یه امام زمان که بالاتر از رسول الله نیست، ظهور که بالاتر از بعثت نیست. مردم حجاز چی کار کردن؟ چه زمینه سازی کردن؟ چه جاده سازی کردن برای بعثت که خدا ارسل رسوله بالهدى و دین الحق؟ هیچ کار. سرگرم کار خودشون و ظلم و فساد و امثال اینا بودن. هر وقت خدا صلاح دونست پیامبرشو فرستاد، بعثت رقم خورد. ظهورم همینطوره. باید ببینیم که خدا صلاح میبینه، ما که تو کار خدا نمیتونیم دخالت کنیم، فضولی بکنیم. اصلا روایت هم داریم اصلح الله امره فی لیله، خدا یک شب کار امام زمان رو بله اصلاح میکنه. پس این که شما بیاید انقلاب کنید و با شاه در بیفتید و با آمریکا و اسرائیل در بیفتید و این همه مشکلات به وجود بیاد، اینا جا نداره، اینا معنا نداره. باید بشینیم ببینیم کی خدا صلاح میدونه امام زمان رو بفرسته. و این نگاه، نگاه پررنگیست. و ببینیم واقعیت چیه در این زمینه، حق با کی هست. امام راحل اومد تو میدون به خاطر همین مسئله که باید زمینه رو آماده کرد، باید آماده شد. امام زمان نیرو میخواد، یاور میخواد. ابتدا من این دو مطلبی که بیان شد رو پاسخ اجمالیش رو بیان بکنم، بعد بریم سراغ آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر ضرورت زمینه سازی برای ظهور. ببینید قیاس ظهور با بعثت یه قیاس اشتباهیه. چرا؟ ما من گاهی وقتا این مثال رو میزنم، بعضی ها بدون گواهی نامه رانندگی میکنن و این جرمه. کسی که باید زندگی بکنه باید گواهی نامه داشته باشه. گواهی نامه چیه؟ آشنایی با قوانین و سنت های الهی که در قرآن، اینا رو بشناسه و بر اساس اون حرکت بکنه. یکی از قانونا اینه که بعد هدایت با بعد اجرا دوتاست، دوتا قانون داره. در بعد هدایت خدا طرح و برنامه رو میفرسته، چه مردم بخوان چه نخوان. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو روشن میکنیم، طرح و برنامه رو میفرستیم، چه بخواید شاکرن، چه نخواید کفورا. آیسته سوره انسان. در آیه 165 سوره نساء حتما برید دقیق آیه رو ببینید. خدایا برای چی پیامبران رو فرستادی؟ مردم درخواست کردن که پیامبران رو بفرستید. و من رسولا مبشرین و منذرین، پیامبرانی که هم مژده میدن، نوید میدن، هم هشدار میدن. برای چی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما انبیا رو میفرستیم با طرح و برنامه که مردم دیگه بهانه ای نداشته باشن، چون فردای قیامت وقتی یا هر کسی وقتی اون ور میره به اون عالم منتقل میشه، چون مرگ یعنی انتقال، کما که یه روز از عالم جنین منتقل شدیم به این عالم دنیا، مرگ یعنی انتقال به اون عالم ابدیت. اونجا وقتی با واقعیت روبرو میشه میگه خدا ما نمیدونستیم، ما حالیمون نبود، ما سرمون نمیشد بخواییم، تو چرا نفرستادی؟ اگه میفرستادی حرف گوش میکردیم، های گوش نمیکردیم و خرکار خواستی بکنیم. اگه خدا نمیفرستاد ما این عذر و بهانه رو داشتیم. خدا میگه من انبیا رو فرستادم با طرح و برنامه. چرا؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. 165 نساء. تو شما دیگه بهانه نداشته باشید بعد از فرستادن انبیا. پس ببینید در بعثت چه مردم بخوان چه نخوان، خدایی خدا عقلی بخوای نگاه بکنی برهان لطف این اقتضا رو داره، نقلی بخوای نگاه بکنی این آیات این اقتضا رو داره. خدا میفرسته، اما در بعد اجرای دین، مبارزه با ظلم، تحقق عدالت، نه، قانون خدا چیز دیگری است. لیقوم الناس بالقسط. 25 حدید. ناس فاعله، اقامه قسط با مردمه. بله، اقام بار اقامه قسط رو دوش مردمه. چرا؟ حالا در ادامه اشاره خواهم کرد چرا. لذا خود پیامبر اسلام دو بعد داره، یک بعد آوردن دین بعثت، اونجا مشروط به پذیرش مردم و زمین سازی مردم نیست. دو، اجرای این دین. وقتی وارد مرحله اجرا میشه، اینجا مسئولیت رو دوش مردمه. جایی که مردم حرف میشنون خاضعانه خالصانه، مجاهدان میان تو میدون، پیروزی معجزه آسا جنگ بدر، یک سال بعد همین مردم عده‌ای حرف پیامبر رو زیر پا میگذارن، حرف گوش نمیدن، شکست. ببینید، پس قیاس ظهور با بعثت قیاس غلطی است. ظهور که برای آوردن دین نیست، برای اجرای دینه. و اجرای دین قاعده و قانون و سنت خدا در اینه که مردم اگر خواستند، خواستنی واقعی ظهور رقم میخوره، خواستنی واقعی. حالا در ادامه یک یک اینا رو بیشتر باز خواهید. اما در اون روایت یه بند خدایی نماز نمیخونه. و چرا نماز نمیخونه؟ گفته تو قرآن گفته نه تنها نخونی که نزدیک نماز نشید. آقا کجای قرآن نوشته؟ نوشته لا تقرب الصلاه. دیگه قبلش رو بعدش رو که اصل موضوع چیه اینا رو دیگه نمیبینه، آیات دیگه رو دیگه نمیبینه، اصلا رفته سراغ قرآن مجوز پیدا بکنه برای راحت طلبی و عافیت طلبی خودش. و این گمراهیه. شما روایت رو اگر ادامه‌ش رو بخونی، یک، سایر روایات رو تو این زمینه ببینی، دو، دیگه این حرف رو نمیزنی که یک شب کارا درست میشه. در اون روایت امام صادق علیه السلام روایت خیلی عجیبه، فرمود امید نسبت به اونی که نداری بیشتر باشه تا اونی که داری، یعنی باید کار کرد، تلاش کرد، این وظیفه است، از اسباب و مسببات باید استفاده کرد، اما امیدت به خدا باشه، مغرور نشی. جنگانه چرا سپاه اسلام شکست خورد؟ بعد چند تا مثال میزنن امام صادق علیه السلام. فرمود حضرت موسی رفت تا برای خانوادش آتیش بیاره، برگشت در حالی که پیامبر شده بود. بعد فرمود خداوند کار بندهش و پیامبرش رو حضرت موسی رو در یک شب سامان داد و خداوند با دوازدهمین امام نیز این چنین خواهد کرد. یصلح الله امره فی لیله، در یک شب امر او را، کار او را اصلاح میکنه، همان گونه که امر حضرت موسی را یک شب اصلاح کرد. سؤال، آیا بنی اسرائیل یک شبه نجات پیدا کردن؟ صبح پاش بودن دیدن به 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 حضرت موسی به اتباع حضرت هارون اومدن، فرعون و فرعونیان نابود، سفره پهن، همه چیز ردیف، مزاجا لطیف، بفرمایید سر سفره آماده. اینجوری بود یا امر موسی یعنی فرمان قیام اذهب الی فرعون انه طغا؟ و یه شبه اصلاح شد و انجام شد. و الا از زمانی که حضرت موسی اومد تا زمانی که بنی اسرائیل نجات پیدا کردن چندین سال طول کشید و چه مشقت ها و چه سختی هایی رو که اینا در این دوره در واقع متحمل شدند. اینا فرمودید حالا ما بریم بر اساس روایات و قبل از اون آیات ببینیم که وضعیت ظهور به چه گونه است. آیه 11 سوره رعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، خدا سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمیده، ما به قوم وضعیت موجود، مگر اینکه خودشون اونی را که در خودشون هست تغییر بدن. یعنی اینکه حقیقتاً بخواند، اگر خواستند ان الله یغیر، اما اگر نخواستند نه. این سنت خداست، این قانون خداست. آیه 53 سوره انفال رو هم حتما ببینید، همون آیه 25 سوره حدید که اشاره کردم، فرمان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، رهبر با ما که مجهزش هم میکنه به بیانه و دلایل روشن، که وقت فریق به مدعیان رو نخورید، اونه که من خدا میفرستم معجزه داره، آیه و بیانه و دلیل واضح و روشن داره. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، دست خالی هم نیستن، طرح و برنامه دارن، معیار و مقیاس میدن دست شما که چه اتفاقی بیفته. لیقوم الانبیا بالقسط، تا انبیا اقامه قسط کنند، نه لیقوم الناس بالقسط، بار اقامه قسط رو دوش مردمه، چون عالم عالم اسباب و مسببات، یک انسان به گونه ای آفریده شده، استعدادی که در درون وجود اوست که اگر شکوفا بشه به جایی میرسه که از فرشتگان هم برتر و بالاتر میره، این با اقامه قسط اتفاق میفته. و بزرگترین لطفی که خدا در حق بشریت کرده اینه که خدا برای انسان برای اقامه قسط نقشی دیده، چون با ایفای این نقشه که انسان میرسه به اونجا که باید برسه. و اگر این کار نمی شد فردای قیامت انسان دادش بلند می شد که خدایا این نقش رو به من ندادی، اگر داده بودی من چقدر قیمتی می شدم، چقدر ارزشمند می شدم. این در واقع سوخت انسانه که با این سوخت می تونه به معراج بره. وقتی بره زیر بار اقامه قسط، زیر فشار سنگین اقامه قسط، که طبعا مستکبران میان با تهدید و تحریم و جنگ سخت و نظامی یا جنگ نرم و انواع و اقسام مصیبت ها و مشکلاتی که ایجاد میکنن، زیر این فشاری که مؤمن میبینه و صبر و استقامتی که میکنن، اون استعدادهای درونی شکوفا میشه، آزاد میشه و باز میشه و ارزش پیدا میکنه و قیمتی میشه، میتونه جایی میرسد که از فرشتگان میره بالاتر. سنت خدا اینه که اقامه قسط بنا نیست. ببینید وقتی بشیر نبال من محضر مبارک امام باقر علیه السلام عرض کرد، آقا جان مردم میگن وقتی حضرت مهدی بیاد لاستقامت له الامور عفوان، کارا خود به خود درست میشه، معجزه آسا و به اندازه هجامت هم خون ریخته نمیشه. حضرت فرمود کلا والذی نفسی بیده، به خدا که جون من دست اوست اینجوری نیست. اگر بنا بود با معجزه کارا درست بشه، خب خدا با رسولش این کار رو میکرد. خب رسول خدا مگه برای اقامه قسط نیامد؟ اگه بنا بود آخرش با معجزه کار درست بشه، خب پیامبر مگه صاحب معجزه نبود؟ مگه صاحب ولایت نبود؟ مگه مظهر قدرت الهی نبود؟ خب در این مسیر ادمیت ربائیتو دندونای حضرت خونین شد، شکست، صورتش مجروح شد، چقدر آسیب دید، چقدر آزار دید. فرمود نه اینجوری نیست، تا اینکه ما عرق بریزیم، خون بدیم، یعنی باید زحمت کشید، باید در این راه جانفشانی کرد و در پرتو این زحمت و رنج و جانفشانیه که انسان هم آخرتش رو میسازه، اون زندگی ابدیش رو میسازه و بالاتر از اون بسته به میزان اخلاصش اون مقام قرب الهی رو پیدا میکنه. راه اینه. میگه سخته، خب اگه با خوردن و خوابیدن انسان به جایی میرسید که گاو الان باید همه جا رو فتح کرده باشه. این سنت خداست که امام صادق علیه السلام فرماد خداوند ابا داره، امتناع داره از این که امور رو به پیش ببره مگر با اسباب. فجعل لكل شيء سببا، رو هر چیزی راهی سببی قرار داد. مهم اینه که انسان در میان اسباب مسبب الاسباب رو گم نکنه، از سبب استفاده بکنه اما اثر رو از خدا ببینه. این میشه توحید. شما مجموع ادله رو که میبینید، میبینی که خدای علی اعلا در امیر المؤمن، ما بالاتر از امیر المؤمنین داریم بعد از آقا رسول الله، در رأس قدرت حکومت، اما کار پیش نمیره، گیر از امیر المؤمنینه. نه، تو سنت خداست که وقتی یاران امیر المؤمنین، وقتی مردم کوتاهی میکنن، امیر المؤمنین حق نداره پا جلو بگذاره، اجازه نداره. ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما قدم جلو گذاشتید، اونی که از دستتون ساخته از انجام دادید، اعتماد به رهبر و امامتون داشتید، حرف شنوی داشتید، اونجایی که کار گیر میخوره، کاری از اسباب مسببات ساخته نیست، ینصرکم، امداد و نصرت الهی میاد. خلاصه کنم عرضم رو. ببینید برای تحقق عدالت همه جانبه در گستره جهانی ما چهار تا چیز نیاز داریم. عنوان رو چی عرض کردن؟ برای تحقق عدالت همه جانبه، که خود این همه جانبه منظور چیه وقتی دیگری میخواد توضیح داده بشه، اونم در گستره جهانی برای اصلاح عالم، چهار چیز مورد نیاز: رهبری معصوم و الهی، چون کار فقط از دست انسان کامل ساخته است. امام راحل هم می‌فرمود اصلاح عالم کار ما نیست، چون ما نمیتونیم، کار امامه، معصومه. اما به اون میزانی که میتونیم در شهرمون، محلمون و کشورمون باید تکلیف داریم. پس ببینید، یک رهبر معصوم و الهی می‌خوایم برای اصلاح عالم. معصوم به خاطر عصمتش، به خاطر احاطه و اشراف علمیش و سایر صفاتی که داره، این کار از دست او ساخته است. دو، یه طرح و برنامه جامع میخواد که هم بعد جسمی انسان، هم بعد روحی انسان، مادی، معنوی، دنیوی و اخروی، جامع الاطراف باشه. این هم الا ولا بود از طرف خالق عالم و آدم میتونه باشه، ولا غیر. برنامه دیگه ناقصه. سوم، بر اساس ادله قرآنی و روایی که عرض شد، نیازمنده به خواست مردمه، مردم باید بخوان. و چهارم، نیروی مورد نیاز برای قیام و انقلاب جهان. دوتای اول فراهمه، خدا سنگ تمام گذاشت. امامی قرار داره که مظهر تام اسما و صفات الهی اون طرح و برنامه جامعه هم که از رسول خدا به امیرالمومنین، به امام حسن، امام حسین، امروز در دست امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف است. این امام غائبه، چرا ظهور نمی کنه؟ چرا کار را شروع نمی کنه؟ شرایط را می طلبه، شرایط ظهور. حالا شرایط ظهور چیه؟ یک، پذیرش عمومی، خواست مردم. مردم هم که میگیم نه فقط ایران، مردم دنیا. لتعطفن دنیا علینا، این مژده را داده امیرالمومنین. یه روز مردم دنیا میفهمند که تنها راه اصلاح امور عالم به دست ماست. دوم، اون نیروی مورد نیاز. شما ممکنه سوال بکنه مقصود از پذیرش عمومی چیه؟ طرف میگفت که ما نفهمیدیم، بالاخره باید همه بد بشن، دنیا پر از ظلم و جور بشه تا امام زمان بیاد، یا همه باید خوب بشن؟ ما گیج شدیم. گفتم که طرف گفت هیچ کدوم درسته یا هیچ کدوم؟ گفتم هیچ کدوم. اینکه همه بد بشن، دنیا پر از ظلم و جور بشه، نه، این شرط ظهور نیست، هرگز. اگرم گفته شده بعد از پر شدن عالم از ظلم و جور امام زمان میاد عالم ها پر از عدد و داد میکنه، گفتیم اون پر شدن عالم از ظلم و جور نتیجه سوء انتخابه، اصلاحش هم برگشت به راه و خواست امام. نمیگیم همه خوب بشن. پس منظور از پذیرش و خواست عمومی چیه؟ یعنی مردم به این رشد فکری و عقلی برسن که تنها راه سعادت و نجات پذیرش راهی است که خدا قرار داده. بقیت الله خیر لکم. اینا بفهمن. و جالب اینه، آقای تافلر میگه که اون ناکامی سردمداران غرب در حل معضلات و مشکلات سبب شده اون مرد سوار بر اسب سفید ضرب المثل ها در ذهن ها تداعی بشه. این مهمه، این ارزشه، این که نگاهی زمینی آسمانی بشه. خدا تو بداد برس، اون راهی که تو پیش روی بندت بگذاری اون راهه، بقیهش بیراه است، بقیهش بیراه است. اینا انسان بفهمه، اعتماد به خدا پیدا بکن. ببینه همین خدا امتحان میگیره، امتحانهای فردی، امتحانهای اجتماعی. همین خمس یه امتحانه برای هر انسان. میگن آقای مسلمان تو سال مالی باید داشته باشی، یه روز معین مشخصی داشته باشی، درآمدات رو حساب بکن، اون چه رو که از پول نقد مونده ثبت بکن، اون بدهی که الان وقت پرداختش رو کم کن، اون مواد مصرفی چه خوراکی چه غیر خوراکی، اون موادی که اصل مواد مصرف میشه اونا هم حساب کن، یک پنجمش سر سال مالی، خمسه، چهار پنجمش مال خوده، این خمسم. و ما تقدم الی انفسکم تجدوه عند الله، اون ذخیره ارزیته برای اون عالم ابدیتته. آثار و برکات عجیب دنیوی هم برای زندگی داره، تو نسل تأثیر فوق‌العاده و شگرفی میگذاره. چند درس بهمون میدی؟ خب من که نمیتونم از این بگذرم چیزی که خیر و صلاح دنیا و عقبام توشه. امتحانای ارزم به خدمت شما که اجتماعی هم داریم، قضیه اطاعت از ولی فقیه نائب عامه امام زمان یه امتحان اجتماعی که تو این فتنه های آخر الزمان و فضای غبارآلودی که دشمن ایجاد میکنه حق و باطل گم نکنی. ممکنه کسی بگه اگر هیچ وقت مردم ظهور رو نخواستن، نه، خدایی که وعده ظهور میده یک نقشی رو بر روی دوش مردم میگذاره، دو میدونه که بشر بخواد یا نخواد دیر یا زود اضطرار به ظهور پیدا میکنه. اگه از راه تعقل بره زودتر به مقصودش میرسه، اگه از راه تجربه بخواد بره همه راه ها رو تجربه بکنه میرسه، اما دیرتر. اما در این حال برای قیام انقلاب جهانی یارانی هم مورد نیازه، که مهمترین ویژگی یاران امام زمان اینه که عاشق خدا باشه، در پی شناخت عمیق خدا، وجودشون لبریز از عشق به خداست و چون عاشق خداند عاشق ولی خدا هم هستن، هم اهل عبادت عاشقان هستن هم اهل خدمت به خلق خدا، اهل تهجد و شب زنده‌داری و همینطور شیران روز، به فکر دیگرانن، بی تفاوت نیستند، جونشون رو سپر بلای امام زمانشون میکنن، چون با این کار میدونن ارزش و قیمت پیدا میکنن، مطیع و فرمان بردار امام زمانشونن، اعتماد به امام زمانشون دارن، امام زمانشون رو شاخص حق و باطل میبینن، هر حق اونی که امام زمان بگه، حق اونی کاری که امام زمان انجام بده، ولی به فکر و عقل و ناقصه من جور در نیاد. عاشق شهادت در راه خدا هم، یعنی از همه دلبستگی ها و بابستگی ها دل کندن، حاضرن این نتیجه عقل و درایت ها، که میدونن معامله با خدا بزرگترین لطف خدا بر انسان، اینکه انسان جون ما خدا حفظ کن. آقا مزمه گفتیم هر کسی که هر کزاد بمرد، حالا ما میگم روغن ریخته رو نظر امام زاده میکنیم، این جون که بخوایم یا نخوایم به هر دلیلی میره، اینا باید با خدا معامله بکنیم. لذا یکی از مهمترین ویژگی های یاران امام زمان اینه که باید آزاد شده باشن، به این درک و معرفت رسیده باشن، عاشق شهادت در راه خدا باشن، شجاع باشن. آدمی که خدا را داشته باشه چی نداره، چی کم داره، از چی بترسه، از کی بترسه، از شرق یا از غرب. آدم های ترسو اونایی هم که خدا را ندارن، خدا را نشناختن، اهل ایثار و گذشت باشه و بدونه با ایثار و گذشت چه از وقتش، چه از مالش، چه از جانش تازه حیات و زندگی پیدا میکنه. اهل بردباری باشه، صبر و حوصله داشته باشه، اهل اتحاد و همدلی باشه، اهل صبر و استقامت باشه. در یک کلمه عرض بکنه، یاران امام زمان اونه که امام زمانی هند، همرنگ با امامشون میشند، بوی امام زمانشون رو میدند، مطالعه میکنه بنا سیره ی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین چجوری بود، زهرای مزدی چجوری بود. بله ما نمیتونیم اونجوری بشیم، اما اون رنگ و بو رو که میشه گره، فزه تقاضا دارم زندگی فزه خاتمه رو ببینید. در کتابی در چشمه در بستر از آقای پور سید آقایی، چشمه در بستر تو اینترنت هم بزنید میتونید بگید، تو فهرست ببینید، دست پرورده های زهرای مرضی، ماجرای فزه خادمه که چجوری شد فضتنا، مالا سلمان رو شنیده بودیم، سلمان و منا اهل البیت، اما فزه رو هم ببینید، یه کنیز به کجا رسید، به چه اوجی، به چه عظمتی رسید. الله اکبر، الله اکبر. باز تأکید میکنم کتاب چشمه در بستر در رابطه با زندگی از صدیقه طاهره زهرای مرضی، حاجی پور سید آقایی، از طریق اینترنت هم میتونید دریافت کنید، فهرست رو ببینید، دست پرورده های حضرت زهرا، فزده خادمه. فقط این بخش فزده رو بخونید، بارتون رو بستید. امیرت مشخص، مسیرت مشخص، مکن دل دل دل، خدا انشالله به حق منتظران راستید کمک میکنه، این حقایق معارف رو عمیقا بفهمیم در عمل میتونیم به کار بگیریم، در این مسیر حرکت کن و دیگران رو ما این مسیر آشنا کن.